رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان جستجوی جسد 24 ساکن جماعت زرگر ولایت اوش را موقتاً قطع کردند. دایربک کریموف مسئول اداره حالت‌های اضطراری ولایت اوش روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در محل حادثه برف و باران بارید و جستجوی جسدها را مشکل کرد. صبح 29 اپریل در نتیجه فرامدن یش در این جماعت 24 نفر از جمله 9 کودک جان باختند. کوبتبک برانو وزیر حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان روز شنبه در اوش گفت که ساکنان قبلا برای کوچیدن از این منطقه خطرزا رسما آگاهی گرفته بودند. برانوف میگوید رئیس شورای محله گفت که 3 روز پیش از حادثه همراه متخصصان وزارت حالتهای فوق‌العاده با ساکنان صحبت کردند و مسئله کوچیدن از این منطقه خطرزا را برایشان گفتند، اما ساکنان این پیشنهاد را رد کردند. بعضی از آنها رسما در زیر کاغذ امضا گذاشته است که از مسئله آگاه شدند و مسئولیت را به دوش می‌گیرند و امروز این فاجعه رخ داد. با قرار رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک آتمبایوف روز یکشنبه در این کشور ماتم ملی بود. پلیس روسیه 10 تن از اشتراکداران تظاهرات ضد ولادیمیر پوتین در چندین شهر این کشور را بازداشت کرده است. از جمله در شهر سنت پترزبورگ بنا به خبرهای رسیده بیش از 100 نفر دستگیر شده، برخی آنها بدون کدام اتهام رها گردیدند، اما بعضی آنها برای حقوق ویران کنی ماموری عیبدار می شوند. اعتراضگران روز 29 اپریل با شعار بس است از رئیس جمهوری روسیه خواستند که در انتخابات سال آینده پرزیدنتی در این کشور اشتراک نکند. این تظاهرات از طرف سازمان روسیه بازی میخائیل خودارکوفسکی ثروتمند روس تشکیل شد. ولادیمیر پوتین از سال 2000 زمام قدرت در روسیه را در دست دارد. وی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر روسیه بود. در صورت پیشبری نامزدیش در انتخابات سال آینده این دوره چهارم ریاستش می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از مردم این کشور خواست که در دوره نهایی انتخابات پرزیدنتی در روز 7 می به طرفداری از نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون رای بدهند. اولاند روز 3 اپریل در حاشیه نشست اتحاد اروپا گفت حمایت از مکرون قرض هر نفر در نزد فرانسه و اتحاد اروپا است. مکرون از طرفداران باقی ماندن فرانسه در هیئت اتحاد اروپا می باشد، اما رقیب او مارین لپن وعده داده است که در صورت پیروزی مسئله جدایی از اتحاد را پیگیری خواهد کرد. دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه روز 23 اپریل امسال برگزار شد. در دور اول 11 نامزد اشتراک کردند. از میان آنها ایمانوئل مکرون و مارین لپن به دور نهایی راه یافتند. روز شنبه در ترکیه تقریبا 4000 نفر دیگر از خادمان دولتی و نظامیان از مقامهایشان برکنار شدند. افیشیال گزیت نشریه رسمی ترکیه نوشت که در میان برکنار شده ها استادان دانشگاه و بیش از 1000 نفر کارمندان وزارت عدلیه نیز هستند. در مجموع بعد از تبدلات نافرجام سال گذشته در ترکیه بیش از 120000 نفر کار خود را از دست داده 40000 در بازداشت به سر میبرند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شد. آنها میگویند که انکره با بهانه سرکوب تبدلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. ترکیه فتح الله گلن روحانی ترکی مقیم امریکا و جنبش تحت ادارش را برای تشکیل تبدلات نافرجام متهم کرده و بارها از ایالات متحده استرداد او را طلب نموده است، اما گلن رسما این اتهامات را رد کرده است. مقامات روسیه از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با یک بنکه باروت و تیر خبر دادند. آژانس اینترفاکس روز 3 اپریل با تکیه به قول منبعش گفت که این شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکاوی مسکو دستگیر شده است. در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 222 کدکس جنایی روسیه پرونده بازگردیده و تفتیشات ادامه دارد. منبع اینترفاکس میگوید بنکه باروت و قوطی تیر کمان در باغچه شهروند بازداشت شده تاجیکستان بود و توسط سگ بویگیری یافت شد. بنا به خبر اینترفاکس این شهروند تاجیکستان قصد داشت است که به دوشنبه برود. در حال حاضر از نفر بازداشت شده نام و نسب برده نمی شود، اما بازداشت او در حالی است که طی تقریبا یک ماه اخیر در پای ترکش متروی شهر سنت پترزبورگ تفتیش و سنجش ماجران از آسیای مرکزی شدت یافته است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار میانجیگری کشور سوم برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی شد. او روز 29 اپریل در پایان سفر دوروزش به مصر در صحبت با خبرنگاران حاضر در هواپیما از احتمال یک جنگ گسترده هشدار داد. وی در ادامه صحبتش از نروژ به عنوان یکی از میان روانی توانا برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی نام برد. نروژ در اولی سالهای 90 عصر گذشته مذاکرات محرمانه میان اسرائیل و رهبران فلسطینی را ترتیب داده بود که در نهایت با امضای توافق اسلو انجامید.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در تاجیکستان از امام و امام خطیبان دعوت شده است که پسران خود را به ارتش و دخترانشان را به دانشگاه فرستند. حالا در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به ارتش جریان دارد و ختم کنندگان مکاتب میانه برای دانشجو شدن به مرکز ملی تست حجت می سپارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان کمیته دین گفتند که هنوز به نظر می رسد بعضی از روحانیان مانع تحصیل دخترانشان می شوند. طبق پژوهش سازمان ملل متحد نیز 30% دختران تاجیک بعد از ختم صنف نهم تحصیل را دوام نمی دهند که آن مربوط به کمزاتی و مذهبی بودن جامعه بوده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته اوید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 28 اپریل بر رادیو زادی گفت یک گروه کاری در تمام تاجیکستان در این موضوع با امام خطیبان صحبت کردند. او گفت
در سوی کمیته یک گروه مخصوصی کاری تشکیل شد، به شهر نویا سفربر شد و خاطر گذراندن ساعت‌های آموزشی با کارمندان ساحه و در دایره همین بحث‌ها البته تاکید کردن که انا وقت امام خطیب سخن میگوید پیش از همه باید خودش نمونه باشد. وقتی جامعه رو به آموختن علم ترغیب میکند پیش از همه باید فرزندان خودش مثلا به علم آموزی زیادتر توجه و رغبت داشته باشند و از جمله خدمت در صف قوای مسلح نیست.
سید حامد نیازوف امام خطیب مسجد امام بخاری جماعت آبوردان ناحیه مسچو از کمترین امام خطیب است که پسرش را به ارتش فرستاده است و میان جوانان نمازگزار نیز خدمت سربازی را تشویق میکند. وی روزی 28 اپریل در صحبت به رادیو زادی گفت قبل از آن که پسران را برای رفتن به ارتش و دختران را برای رفتن به تحصیل جلب کند، پسرش را به ارتش فرستاد و دخترانش نیز در کورس‌های کوتاه مدت کسب آموختند. امام خطیب جماعت آبوردان گفت
باید این روز اگر ما فرزندان را از خانه دختر بچه ها دختر بچه ها ما چون وطن وفاداری میکنیم. این سال 2017 سال جوان ها اعلان کردن.
نظر مقیم مسئول کمیته کار با دین در ناحیه مسچاه روزی 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از حساب نمازگزاران مسجد امام بخاری ناحیه تا 5 نفر جوان به ارتش رفته است. و گفت در این معرکه امام خطیبان فعالانه شرکت دارند. جلب جوانان به ارتش و دختران دهات به تحصیل یک مشکل اصلی جامعه تاجیکستان دانسته می شود. همه ساله خبرها می رسند که مقامات طریق زور و یا ابله و جوانان را به ارتش می فرستند. دعوت از روحانیان و استفاده از منبرهای مسجد را کارشناسان یک راه برای بیشتر جلب کردن پسران به ارتش و تحصیل دختران در دانشگاه ها عنوان می کنند. اما یک امام خطیب تاجیک بدون ذکر نامش گفت برای رفتن پسرش به ارتش راضی است ولی چندان خوش ندارد که در چنین شرایط دخترش در دانشگاه تحصیل کند، چون با گفته او حالا دختران دانشجو در تاجیکستان طور لباس میپوشند که برای او قابل قبول نیست. دو سال پیش حبیب الله انقلوف یک مسئول کمیته دین گفته بود یگان دختر امام خطیب برای گرفتن کوتای پرزیدنتی برای تحصیل روزی نمیشود. این هم در حالی است که به قول او قشر روحانیت روزی نمیشوند تا در بیمارخانه ها همسران و دختران آنها را پزشک مرد معاینه کند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از تصمیم جلب فرزندان امام خطیبان به ارتش و دانشگاه ها استقبال میکند. او گفت امام خطیبان نیز عضو این جامعه هستند و رفتار و کردار و گفتارشان باید نمونه عبرت باشد.
برای اسلام حسبتی از مرد زیادتر به زن شوق، یعنی توصیه ای چیز دارد، یعنی امام خطیبان دارد. علما زیاد از علمایی که در اسلام بودند و علمی خود از خود میراث گذاشتن در علم و در خدمت علم و مردم و اسلام و مسلمان بودن خیلی نمونه های زیاد داریم.
در تاجیکستان تقریبا 4000 امام و امام خطیب فعالیت میکنند. امام خطیبان در تاجیکستان از جانب دولت معاش میگیرند و چند سال اخیر حکومت تلاش دارد تا آنها ترغیبگران سیاست دولت باشند. پوشیدن لباس یگانه، گذاشتن ریشی با ترتیب و موافقه کردن معویزه های خود با کمیته اوید به کارهای دین طلب های دولت از روحانیان بود که آلا اجرا میشوند. در یک سال اخیر چند تن از امامان با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در شمال کشور بازداشت و به زندان محکوم شدند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه نظامی ولایت خطلان علیشر عبدالقادر پراپورشک قسمی مرزبانی 0307 واقع در ناحیه همدانی را در ارتباط به مرگ همخدمتش امیدجان حسن و مجرم و به مدت 2 سال محکوم کرد. تفصیلات بیشتر را من محمودجان رحمتزاده ارائه میکنم. مجازات علیشر عبدالقادر توسط دادگاه در حال است که در آغاز مرگ امیدجان حسن را به تیر قاچاقبران افغان رب داده بودند، اما در پای اعتراض والدین امیدجان دادستانی عیبدار بودنی علیشر عبدالقادر در این قضیه را آشکار کرد. حکمت حسن و پدر امیدجان حسن و نیز پنجشنبه 26 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت که در اول او باور کرد که پسرش از تیر قاچاقبران افغان کشته شده است، اما با گفته وی پس از طلب پی در پی سندی دادگاهی طبی از جانب کارمندان قسم مرزبانی وی به شبهه افتاد. این است که این پدر به دادستان کل مراجعه کرد تا به این قضیه رسیدگی شود.
اومدن ایما طلب کردن که کپیشو گرفته دادم. بعد من همین خطت تشویش قدر دیدم که این در این درون چی گپی هست. من خستم با شکایت کنی با پرکاتوری گارنیزونی دوشنبه در اومدن جنرال پرکاتوری کلوندا.
همین طریق تفتیشات معین کرد که علیشر عبدالقادر از به احتیاطی باعث به مرگ همخدمتش امیدجان حسن شده است. پیوندانی علیشر عبدالقادر نیز کشتار امیدجان حسن را تصادفی خواندند، اما آنها در رابطه به حکم دادگاه اظهار نظر نکردند. والدین امیدجان حسن باشند از حکم برآورده دادگاه راضی نیستند و تصمیم گرفتند که نسبت این حکم به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت برند. علی خان اکرامی کارشناس سودی طبی بر رادیو زودی گفت که تجربه نشان می‌دهد که اکثر والدین به خلاصه‌های اول اکتفا می‌کنند. این هم در حال است که با گفته جناب اکرامی برای معین کردن سبب مرگ امیدجان حسنو یک ماه ضرور آمد تا خلاصه واقعی را به تفتیشات پیشنهاد کند. او میگوید که والدین خلاصه اول را دیده گمان میکند که کار به این به انجام میرسد، ولی هر چیز وقت و ساعت دارد.
مو تعذیب مو زیاد بود برای چی که بسیار دلیل شایی بسیار بودن بعد وسیع بسیار پروشیت مرکب بود برای حقیقتی خون نامعلوم بود اشتراک شدن مثال یک اشتراک جوان و دیسر اگر طرف بودن خدمت شد کسی نر بیر اونوی که بسیار لقت بود متاسفانه نگفتم یعنی سر بزن شخصی که مومد از طرف دیگر اشتراک شدن و قاچق بارون بودن که بعد تلپانونی فیرو کردن و جمهوری اسلامی رو بایستان.
اما برخی از والدین کشته شده ها میگویند تا آنها شکایت نکنند گناهکار جنایت آشکار کردن نمی شود. با این هم حکمت حسن او دعوا دارد که هرچند برای آشکار کردن جنایت کشتار پسرش چندین در این نهادهای مربوطه را گفت، ولی گناهکار جزای مناسب نگرفت. اما او میگوید تا به آخر می رود این قضیه را پیگیری می کند تا گناهکار جزای مناسب بگیرد. زمینن کشتار امیدجان حسن و سرباز نیروهای مرزبانی در حال است که مقامات مرزبانی این منطقه ماه ینور سال جاری ضمن نشست مطبوعاتی گفته بودند که در 11 ماه سال 2016 در حدود ناحیه فرخار و همدانی هممرز با افغانستان 583 کیلو مواد مخدر مصادره کرده 14 قاچاقبر هنگام کوششی وارد شدن به خاک تاجیکستان و زد و خورد مسلحانه نابود گردیدند. زادگاه امیدجان حسنو ناحیه همدانی با افغانستان 150 کیلومتر مرز دارد و یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به تاجیکستان است.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همانجای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
با به اعتقاد کارشناسان در دسترسی به صلح تاجیکان در سال 1997 که امسال از آن 20 سال سپری می شود، یوگنی پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه نقش مهم داشته است. این مطلب در یک همایش کارشناسان در شهر دوشنبه در رابطه با تجربه صلح تاجیکان مطرح شد. هرچند با نزدیک شدن جشن وحدت ملی از سهم شخصیت‌ها و کشورها در صلح تاجیکان نام برده می‌شود، اما فعالان جامعه مدنی می‌گویند هم‌اکنون صلح تاجیکان تنها یک طرف دارد. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد می‌کنم. با گفته رحمت الله عبدالواحدوف، تاریخ شناس تاجیک، روند مذاکرات صلح تاجیکان را سال 1993 مکسیم پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه آغاز کرده است. به اعتقاد وی آن زمان شرایطی به وجود آمده بود که هم دولت تاجیکستان و هم نیروهای مخالفین تاجیک برای اقدامهای جدیتر علیه هم دیگر توانی نداشتند. حکومت امام علی رحمان هرچند ضرورت آغاز مذاکرات صلح را درک می‌کرد، اما آماده نبود قدم اول گذارد. در چنین وضعیت یوگنی پریماکوف سفرهای پدرهم خود به دوشنبه، کابل و تهران را برای بررسی احتمال شروع گفت‌وشوی جانب‌ها را آغاز کرد. رحمت الله عبدالواحدوف در این رابطه گفت:
نخست یوگنی پریماکوف در افغانستان با رهبر مخالفان تاجیک سعید عبدالله نوری ملاقات کرد. سپس برای دریافت موقع ایران به تهران رفت. همچنین وی در تاشکند و آلماتی نیز با اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف دیدارها داشت. البته که همه این مذاکرات با حمایت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز پشتیبانی می شود.
باید گفت که یوگنی پریماکوف از چهره‌های سرشناس زمان شوروی سابق و روسیه نوین بود و سال‌های طولانی وظیفه رئیس حکومت روسیه را بر عهده داشت و وزیر خارجه این کشور بود. در جریان جنگ داخلی که بهار سال 1992 در تاجیکستان میان نیروهای اسلامی و دموکرات از یک جانب و فرانت خلقی از جانب دیگر شروع شده، 5 سال ادامه داشت، حدود 150 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر مهاجر شدند. از این لحاظ به قول هر دو جانب صلح، امضای سازنامه صلح و رضایت ملی برای مردم تاجیکستان دارای اهمیت سرنویساز تاریخی بوده، در ردیف اعلامیه استقلال کشور میستد. در پی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، جانب های درگیر سازشنامه را امضا کرده، حیات آسایشته کشور را دوباره شروع کردند که سالها به عنوان تجربه نادر صلح‌آفری و کشور جنگ زده عنوان میشد. اما سال 2015 دولت تاجیکستان در پی کوشش تبادلات دولتی معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده، حزب نهضت اسلامی را در شریکی در این تبادلات متهم کرده فعالیت آن را ممنوع ساخت. در پی این تصمیم دو معاون رهبر این حزب به حکم ابد محکوم و ده ها عضو دیگر این حزب به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در خارج تاجیکستان به سر می‌برد، دعوای دولت تاجیکستان را بی‌پایه دانسته، گفته است که حکومت کشور مقررات سازشنامه صلح تاجیکان را نقض کرده است. به این ترتیب پس از 18 سال اعتراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک طرف صلح و وحدت ملی، تنها خاص حکومت تاجیکستان شد. گذشته از این، در دو سال اخیر مشاهده میشد که بیشتر از نیروهای دیگراندش تاجیک ترک کشور کرده در ممالک خارجی به سر میبرند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت: هرچند سازشنامه صلح تاجیکان با میانروی سازمانهای بین‌المللی و کشورهای همسایه به امضا رسیده بود، ولی با گذشت سالها این سند ماهیت خود را از دست داده است، زیرا به اعتقاد این سیاستشناس تاجیک یک جانبی صلح، یعنی دولت تاجیکستان از اجرای بیشتری از مقررات این سازشنامه صرف نظر کردند.
بسیار حالاتی که در سازشنامه عمومی است باید خصوصیت موقتی نداشته باشند، از جمله بسیار حزبی حقانی، رقابت سیاسی، آزادی بیان و آزادی سخن، انتخابات های شفاف و دموکراسی، رعایه و کفالت حقوق و آزادی انسان و شهروند.
هرچند با گذشت تقریبا دو سال منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تا حال هیچ یک از کشورهای شریک تاجیکستان فعالیت این حزب در قلمرو خود را ممنوع نکرده است. در تاجیکستان استفاده مفهوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای جنایت هم دانسته شده، حتی کارشناسان از ترس مجازات شرح این موضوع را به خود اجازه نمی‌دهند. به گفته تحلیلگران در سال 1997 تاجیکان به هم آمدند، اما با گذشت سالها سهم جانب دیگر صلح و وحدت در اعتدال وضع در تاجیکستان نادیده گرفته شده، رسانه‌های دولتی از دستاوردهای حکومت کشور در دستیابی به صلح و وحدت ملی ستایش کرده و مردم را باور کنندند که این صلح دستاورد یک گروه است و جانب دیگر در آن گویا هیچ نقشی ندارد. طبق سازشنامه صلح تاجیکان سال 1997 حزب نهضت اسلامی کشور به رهبری سید عبدالله نوری به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 فعالیت های سیاسی داشته و حتی دو نماینده این حزب سالها عضو پارلمان تاجیکستان بودند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
شنایم ما خوش شدی فضایم ما رو تو از هم جدایم سطر یشری خطایم دل و باز ما آشنایم ما خوش شدی فضایم ما رو تو از هم جدایم سطر یشری خطایم ما رو تو از هم جدایم خطا از درد و جفایم ما رو تو از هم جدایم خطا از درد و جفای من و تو از هم جداییم خسته از درد و جفاییم من و تو از هم جداییم خسته از درد و جفاییم
حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در بلندی 53 متر مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند را 7 ستاره زرحلین زد می‌دهد و در زیر آن در مرکز چارسوی گذرگاه زیرزمینی آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی و دستاورد و پیشرفت های معاصری 7 مناطق تاجیکستان بنیاد یافته است. این مجمعه در شهر خوجند به افتخار 25 سالگرد جشن استقلال در تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته افتتاح گردید، اما آثارخانه آن به زودی رسما باز خواهد شد. من معصوم محمد رجب از بازدید این آثارخانه گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در خوجند نخستین آثارخانه واقع در گذرگاه زیرزمینی در تاجیکستان است. اولین بیننده های آن میگویند بازدید از آن آنها را به سیر تاریخ و فرهنگ گوشه و کنارهای تاجیکستان میبرد. شاعره عارفه و جوان دختری ساکن شهر خوجند از اولین تماشاگران آثارخانه میگوید:
وقتی که من در آثارخانه وارد شدم و همین منطقه ها خودی رفتگی باید شدم، 7 منطقه تاجیکستان را فهمیدم. تاجیکستان چقدر فرهنگش بای است.
در آثارخانه نمونه های هنرهای قدیمی، دستی، سر و لباس های ملی، تاقی های مردانه و زنانه، ظرف ها و اشیای روزگار، کوزه و ستیل و آبدستی و شمدان ها، پاره خشت های پخته از عصر ده و حتی از قلعه باستانی هولبوک به معرض تماشا گذاشته شدند. 7 تالار آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی 7 منطقه تاجیکستان، سوغد، زرافشان و حصار، رشت و کولاب و وخش و بدخشان را معرفی میکند. سید نیسا پولاد و دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند هر روز توسط گذرگاه زیرزمینی مجمعی استقلال به طرف دیگری راه که بنای اساسی تعلیمی دانشگاهش جایگیر است میگذرد. او میگوید هرچند قلمرو تاجیکستان چون امریکا و روسیه بزرگ و پهنا نیست، اما از نبود راه های آهن و هوایی منطقه های کشور را دور نگشته است.
پیشتر در کلوب در بدخشان نبودم، در اینجا دیده استادم دوموت روز را میبینم، اونهای لباس پوششان دیگر، اصاب های موسیقی اونها دیگر، در اینجا باز بسیار کشیده دوزی ها سوزنی ها آورده شدند. هیچ تصور کرده نمیتونستم که اونها همین قدر اولاد ها را در دوره قدیم استفاده میبرم.
میرشکر کامیلوف دانشجوی دیگر از خوجند میگوید او در دوشنبه و حصار و کلاب و بدخشان بارها بوده است و در این تالار زیبای آثارخانه دیدن منظره های زیبای منطقه های دیار خاطره هایش را بار دیگر زنده میکند. مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند 14 سپتامبر سال 2016 با رهپیمایی و گذشت 15,000 نفر و افتخار 25 سالگرد استقلال کشور در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان افتتاح شد. عارف نبیف مدیر ریاست فرهنگ سوغد میگوید آثارخانه مجمعه به خاطر نمایش آثار تاریخی و عکس های پیشرفت های معاصری تمام منطقه های تاجیکستان برای نسل امروز و مهمانان کشور تأسیس شده است.
درگیر این مجموعه دوکان هایی که برای فروش ارمغان ها هستند، دوکان های خدمت رسانی هستند، سر لباس های ملی خریداری کردن و از سر لباس 7 منطقه جمهوری تاجیکستان اینجا گذاشته می شود.
مجموعه 25 سالگی استقلال در شهر خوجند با فرارسی شام چراغان و زیباتر می گردد. قبلا ساکنان زیاده را هوس تماشای مجموعه شامگاهان جمع می آورد. حالا در دو طرف مجمعه گلباخ های دارای فواره ها بنیاد شده و یک جای سیر و گشت و فراغت عاموی ساکنان و مهمانان تبدیل شده است. مراسم افتتاح رسمی آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند روز 1 می با برگزاری محفل در نظر است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
سامان محمدبیکوف ورزشکاری تاجیک در جام افریقا اید با جودو میانی نورسون در تونس مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روزهای 22 و 23 اپریل برپا گردید، سامان در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو بر رقیبانش از الجزایر، بلاروس و تونس دست بالا شد. سامان محمدبیکوف ورزشکاری تاجیک مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک به سر میبرد. او در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند.
ورزشکاران تاجیک روز 26 اپریل از مسابقه بین المللی آید به تایکواندو WTF که در شهر اتیره قزاقستان دایر گردید با یک مدال نقره و دو مدال برنج برگشتند. مهرو حلیموا ورزشکاری معروف تاجیک در رقابت ها در وزن از 73 کیلو بالا میانی بانوان با مدال نقره سرفراز گشت. مهرو حلیموا روز 26 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
جای اول هم نباشد خیلی خوشحالم، یگان زیقی ندارم چون که بسیار عالی وقت ها می شود که من میگیرم اینجا رو. در اینجا من بسیار تجربه خوب گرفتم، اکنون هم می دانم که با کدام درجه من باید تیاری بینم که با بازی های اولمپی راحت گیرم.
دو مدال برنج را ورزشکاران تاجیک در سبقت جوانان به دست آوردند. شهریزاده جباروف در سبقت دختران در وزن زیر 49 کیلو و محمد حسن شاه محمدوف در سبقت نوجوانان در وزن زیر 68 کیلو با مدال های برنج مکافاتانیده شدند.
در اولین مسابقه بوکس حرفه‌ای میانی بانوان تاجیک که در شهر دوشنبه برگزار شد 12 نفر شرکت ورزیدند. هر یک قوه آزمایی از 4 راوند عبارت بود. شایرا زولقینر و بر مدینه غفور و گلفینا اورونو و بر زرنیگور پیرو و گلمیرا اسرائیل و بر مدینه عمر و سویتلانا وگلینا بر حسنورای سیمودین، شهلا رحیموا بر کاترینا اورسوا و دلبر ایسویوا بر شهلا تورای و پیروزی به دست آوردند. شایرا زولقینر و مرزنی معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنج برگشتم.
بر اساس قرعه‌کشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزی دایر شد، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخبی عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می‌شود. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم‌های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته‌های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا گروه داوران بازی دوره چهارم مرحله گروهی جام کنفدراسیون را در گروه دی میان دسته های استقلال تاجیکستان و آلای قرقیزستان تصدیق کرد. داوری فیفا فوچون خای از سنگاپور سرداوری این بازی تعیین شده است. بازی میان دسته های استقلال قهرمان پنج کراته تاجیکستان و آلای قهرمان سه کراته قرقیزستان 3 می در ورزشگاه به نام احمد بیگ سویونبایف شهر اوش برگزار می شود. در بازی دیگر این گروه روز چهارشنبه اسیری اشقاباد قهرمان ترکمنستان در میدان خود با داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرقیزستان رقابت خواهد کرد. بعد از نتیجه گیری سه دوره مسابقه در گروه دی دسته های استقلال آلتین اسیر با 7 امتیازی پیش صفند.
دسته استقلال دوشنبه پس از پیروزی بر تیم وخش قرغان‌تپه با حساب 2-0 در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان باز به زینه اول برآمد. این بازی آخرینی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی کشور شام 24 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. کاپیتانی دسته فتح‌الله فتح‌اللهیف و جهانگیر ارگاشف به دروازه مهمانان دو گلی به جواب زدند. این پیروزی به دسته استقلال امکان داد که با 13 امتیاز در جدول مسابقه صدرنشین شود. ولی دسته وحش بعدی باخت سوم با 6 امتیاز در جدول به زینه پیش از آخرین هفتم فرآمد. اسرائیل شریپف رئیس باشگاه وحش علت ناکامی دسته را در مسابقه امساله در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داد.
این زمان دسته وحش شرایط وزنین را از سر می‌گذراند، با کمک و دستگیری سرپرستان احتیاجمند است. فوتبال بازان با لیاقت با مهارت ترک دسته نموده با دیگر دسته‌ها گذشته ایستادند، ولی ما از این رو افتاده نیستیم و اون کاری که پیش گرفته‌ایم تربیت نمودن با کمال رسانیدن فوتبال بازان جوان و پیشنهاد نمودن با دسته‌های منتخب نورسان و جوانان می‌باشد.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگه عالی روزهای 29 و 30 اپریل میانی دسته های برقچی دوشنبه، پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی، وخش قرغان‌تپه استقلال دوشنبه، حاصلات فرخور، CSKA پامیری دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده خوجندی خوجند برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته حاصلات ناحیه فرخور، روز 23 اپریل بعد باخت دستش در دوری هفتمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با تیم میزبان CSKA پامیر دوشنبه با حساب 0-1 از وظیفه‌اش استعفا داد. این اولین استعفای سرمربی تیم لیگ عالی در موسم امساله فوتبال تاجیکستان است و حالا صحبت ما در این موضوع با محمد جان حبیب اللهیف با توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. سببی با استعفا رفتن شما چی است؟
چون می شود که دسته با سبب مالی که دچار شده است، اون مبلغ زوری دسته اون معلوم نیست که چی در بازی های چمپیونات تاجیکستان، چی در بازی سوپرجام تاجیکستان که دسته اشتراک کرد، تا این روز دسته با همون طلبایی که به دست آوردیم و بازیگران اون مبلغ ها داده نشده است. برای همین او خیلی البته صبر کردیم، توقت کردیم، فکر کردیم که اون حکومت نویای فرخور و اون سرپرستانی که دسته دارن دسته را دستگیری میکنن و تو انجام قسمی اولی چمپیونات توقت کردیم و بعد بازی که با دسته CSKA دوشنبه بود من مجبور شدم که استعفا بدم.
امروز در دسته چند بازینگر مونده است؟
در حیات دسته 12 بازینگر مونده است و خیلی که میدونیم از دسته رفتن سریدین غفور و بازینگر یوزبکستان ابراهیم ربیم و بازینگر دسته یکچین تاجیکستان و اویبگ عبدالغفور هم بازینگر دسته یکچین تاجیکستان میباشند که دسته رو ترک کرده رفتن. این سببش همش سببی همین مولوی کسی که این دسته با همین چی دوچور شده است همین میباشد و اون من پیش از همه میخواستم با تمام مخلصان دسته که البته چون این چیز انتظار نبودن گفتنی هم که 3 سال می شود که من در حیات دسته همچون سرمربی کار میکنم و با اون نتیجه هایی که ما نوید گشتیم اون در تاریخ فوتبال حاصلات نبود، قهرمان گشتن در لیگ اولی چمپیونات و صاحب جای دیون در چمپیونات تاجیکستان سالی موسم گذشته و چلی که می دونیم این سال در بازی های افریقا اشتراک کرد، بازی های آسیایی و دورنده سوپرجام تاجیکستان گشت و لیکن و خیلی صبر کردیم و توقت کردیم که البته ما یکون سرپرست یکون دستگیریه که از طرف حکومت میشود، لیکن چونی نشد و ما مجبور شدیم که این دسته رو ترک کنیم.
تقدیری بازینگران دسته بخصوص آنهایی که لگیونر هستند از کشوری گانای افریقا آمدند و مثل اکوفو گرشون، صادق موسا، اگبلی جونز چی میشود؟
البته این وقت هست که سرپرست دسته، رئیس دسته بایی بازینگران یک شرایط خوب باید مهیا کند و برای اون که خیلی که میدونیم این بوزینگارو مسافین هم به دولت ما اومده به دسته یوردامی خیلی کلون خود رو رسونده هم در چمپیوناتی گذشته بگیم در چمپیونات این سوله در مفصیم این سوله یا که در سوپ جام تاجیکستان این بوزینگارو اشتراک کردن. البته تقدیر اینها در دست روبریت دسته حاصلات میباشد.
معلوم است که دسته رو پرسول رئیس ناحیه خیلی خوب دستگیری میکرد، اینچنین سرپرست ها داشت، ولی با تغییر رئیس نوی ناحیه وضع دیگر شد و آیا دسته رهبریت دسته با رئیس نوی ناحیه فرخور در این خصوص مراجعه کردند؟
البته ما پیش از همه میناداری خود رو به رئیسه که در سال گذشته بگیم رئیس رایان بود و روبری رایان بود و خیلی به ما دستگیری زیاد میکرد در بسیار کارهایی که ما به نظر می رفتیم بسیار ما و بسیار می نداریم و اون من خیلی که می دانیم این سال دیگر کس اومد رئیس نویه فرخور و چندین مراتبه چی از طرف فدراسیون فوتبال مکتوب خواه شده بود از طرف دسته حسیلو و اون من بخری مخلصان بود با رئیس نویه، لیکن یکون چوره دیده نشد. برای همین ما مجبور شدیم که من همین به همین چی بیایم، برای اینکه ما داریم با مخلصان دسته همه وقت هم صحبتیم، لیکن چخلی که از گفته های مخلصان که تایی قریب یک مومی شود که بسیاری ها با رئیس هم وخری داشتن، لیکن چخلی که ما بعد که جام تاجیکستان رو هم سازوار گشتیم یکون کس ما رو هم دعوت هم نکرد و اومن یکون احترامی با کار ما هم دادن نشد. از روی همین جسخونه که ما این روز ما مجبور شدیم که همین از دسته استفاده هم.
معلوم است که دسته حوصله دسته پرتجربه و کهن‌ترین است و این دسته در زمان شوروی هم معلوم و مشهور بود و در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخور در هر یک بازی مخلصان زیاد جمع می‌آیند. و چرا امسال در این ورزشگاه همگی یک بازی برگزار شده است، یک بازی مسابقه قهرمانی تاجیکستان؟
خیلی میدونیم نوروز این سالا که در نویه فرخور شده گذاشت و اون من حکومت روبریت نویه هم ورزشگاه را یک بوچی دونه تبدیل داده بودن تیاری با نوروزی. اون من ورزشگاه ما با بازی چمپیونات تیار نبود، خیلی که او کمیسیایی که از طرف فدراسیون فوتبال رفته بود و اون میدان ما را قبول نکردن و البته ما مجبور شدیم که بازی خود را در شهر کلوب در شهر دوشنبه بزنانیم. البته تنقیصی که ما کشیدیم هم از روی همین میدان بود که ما نتوانیستیم بو بازی که در میدان خود قبول میکردیم، ما میتونیستیم که از روی چیفتهایی که میفروختیم یک کمبودی خود رو چی میکردیم پیشگیری میکردیم، لیکن البته این هم سبب شد که میدان ما تیار نبود. خود من در حیات دسته حوصله در رای اتحاد شوروی هم برآمد میکردم، گفتنم که او خدمتی که ما این روز به دسته حوصله کردیم میکنم تمام مخلصان دسته باید از ما راضی باشن، برای اینکه در تاریخ فوتبال حاصلات بار اول بود که دسته در بازی های جام افریقا اشتراک کرد، سزاوار سوپر جام تاجیکستان گشت و من خودم همچون سرمربی گفتنم که من از تمام مخلصان دسته خیلی مینادارم، برای چی بازی ها در سفر میشد چی بازی ها در خونه خیلی ما رو دستگیری میکردم.
تشکر برای صحبت، ما با شما در آینده برای کار آرزومندیم.
سلامت باشین استاد.
هم صحبت من محمد جان حبیب اللهیف بود که روز 23 اپریل بعد باخت دستش به CSKA پامیر دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی، زرنگزی نوروز شاه هستم در نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی همراه شما. و البته که تنها هم نه، همراه با یک مهمانی عزیز و صاحب نظر، تحلیلگر مسائل گندری، ادبیات شناس، روزنامه‌نگار، مؤسس یک سازمان جمعیتی و اکنون روانشناس موفق مریم دولت و امروز در مهمانی آزادی قرار دارند و در رابطه با موضوع مهم افرادگرایی زنان صحبت خواهند کرد. تحلیلگر تاجیک بر این باور است که زنان را اصلا وابستگی به مردان و جوانان را کم بودن تأثیر پدر در تربیتشان به این مشکل انیخترش به افرادگرایی روبرو میکند.
مریم دولت و سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده در تربیه مادری تنها به وای رسیده است. سال 1976 او فاکولته ادبیات شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین حاضر دانشگاه ملی را ختم کرده در اکادمی علم های تاجیکستان به فعالیت شروع نموده است. همزمان در دانشگاه ها درس می گفته است. اولی سالهای 2000 او سازمان جمعیتی خود را با نام مرکز سیاست گندری تشکیل داد که آن به مسائل حقوق زنان روانه شده بود. مؤسس مجله رفسنه به جهان است. نامزد علمی ادبیات شناسی بوده، کار علمیش را در موضوع تحولات قهرمانی لیریکی میرزا تورسونی به حمایت کرده است. اولادش صاحب دو فرزند میباشد.
خب معلم عزیز، در کشورهای همسایه و در تاجیکستان یک تمایل به سمت مذهب‌گرایی جریان دارد و معلوم است که این با ساختار دنیوی سازگار نیست. به نظر شما این تمایل از کجا منشأ میگیرد و چی است سبب دیگر شدن افکار و عقیده مردم؟
اصلا تشنگی است. در دوره 70 سال سیاست دورش شوروی که دین ستیزی بود و مردم شرق مردمی هستند که بی غایه الهی هستی خود را تصور کرده نمی توانند و این تشنگی های به درون زیر شده، اینها باعث آن شد که وقتی که یک بار همین فشارهای بالای امرها برداشت شدن برابر اینکه دیگه که میده می جوشد، برابر سطوش دیگه گرفتنتان دیگه سخت می جوشد. این همان حالت شد. یک چیز دیگر هم است که این با دوره رست آمد که دوره نوبسامانی ها، درگیری ها و غیره و اوکاز ها، ما در اون دوره نتوانستیم که دولت جوان تاجیکستان و دیگر دولت هایی که در پس شوروی بودن، دولت های مسلمانی کم تجربه بودن و این باعث شد که در این سمت خیلی سرگومی ها سر زد. طرف دیگر اون است که در دوره شوروی یک چیز بود، دیوارهای آهنین بود که گویا مردم رو از ایده های بیرونه، از غایه های خطرناک حمایت میکرد و این تشنگی دیگر را به وجود آورد. باور کردن به اون غرب یا به اون شرق کشوری بیگانه که گو دوست ما هستن و این دو چیز از این دروازه های بوزی به احتیاط ما هر کسی که چیز خاص در آورد و مغز تشنه همه چیز رو فرو برد.
کمیته زنان تاجیکستان ثابت که 90% زنان تاجیک زیر خشونت شوهران و برادران و من مردان و خانواده و بدون خواهش خود به جنگ های عراق و سوریه می روند. تا کجا شما به این اندیشه راضی هستید و فکر میکنید ضعف زنان ما در چی است؟
زنان دستنگر مردانند. تو هنوز حتی در غرب پیشرفته هم این گونه حالت ها هستند، ولی ما مخصوصیت خودمون رو داریم و در اکثر حالات ها مردم همین خشونت خانوادگی رو نمیشناسند. همیشه گمان میکنن که اونی که مبلغ میبیاره، اونی که فرمان میدهد، اونی که جنسش مرد است، حق فرمان دادن و فشار آوردن دارد. و این غلط است. غلط است که هم برای مردان و هم برای زنان خیلی مشکلات به وجود میآورد. و یک از مشکلی که مثلا به افرادگرایی مایل کردن زنان همین است. یک چیز دیگر است، چیزی خیلی ساده است. مردم با جای نمیروند. مردم همیشه از جای میروند. میروند. جایی که برای آنها خوش نیست از اونجا میروند. در مسئله زنان ما از پس شوهرانشون رفتنشون در اینجا دختران توجیک که از توجیکستان رفته باشند مستقیما خیلی کمن، من مثال ندارم، ولی زنهایی هستند که همراه شوهرانشون یا از پس شوهرانشون رفتن. اونجا وابستگی است. دویمش نداشتن اطلاعات درست این زنان است. اگر این زنان میدونستند که شوهرشون خودشون رو به کدام بلا گرفتار کردن، اونها رو آگاه میکردن، همراهشون نمیرفتن، حداقل فرزندانشون رو حمایت میکردن.
یک تمایلی که در سالهای اخیر روزاد این است که والدین بیشتر متعی عقیده یک نفر، اون هم فرزند خود گشتند، فرزندی که نمیخواهد زنون خانواده اش در سر و لباس و کار و تحصیل آزاد باشد. چرا حرف پدر خاندان در برابر فرزند کم رنگ است امروز؟
زمان پدر و مادر مسئولیت خودشان رو بالای سر خودشان نگرفتند. زمان ضعف در روند تربیه آنها بود. حسن پدر و مادران خودشان به پسرهای خاندان میگن که خواهرت سرشته کن. همین یک بار همین گفت و گفتن باعث آن میشد که این پسرک خودش رو واقعا مسئول آن خواهران میگیرد. پدر و مادران تا وقت خودشان زنده سلامت هستند، بالای عقل هستند، باید مسئولیت خودشان رو از ذمه خودشان سقوط نکنند.
ما زیاد با همون مادران جوانانی که به سوریه رفتن یا به جهاد یا من به گروه های فرقه‌ای پیوستن صحبت ها میکنیم و اکثر همین زنان میگویند که ما حتی تصور نمیکردن که روز فرزندشون به این راه میرود، چون بچه خوب بود، دانشمند بود و نمیدونند که کجا اشتباه کردن. شما به نظرتون معلومه اینجا چی است؟ اشتباه مادران از کجا سر زده؟
اولا همه بار رو به سر مادران بار کردن ما کار خیلی نادرست است. اینجا اشتباه جامعه است که ما همیشه فقط مادر رو مسئول تربیت میگیم. مادر خصوصا برای فرزندان فقط یک دوره بسیار کوتاه مسئول است تو یک 6 سال 7 ساله شدنش. اون طرف فرزند نمونه رفتار خود رو پدر رو انتخاب میکنه. شاید در جامعه ما کمبود تاثیر پدر باشد در اویلا. طرف دیگرش اون است که خودی همین خطر افرادگرایی، چون همه دردهای نوی جامعه نشانه های دارد که هنوز اویلا های توجیک نمیشناسند. زیر حالت های میشوند که جوانی که با این حرکات جلب میشد واقعا آرام میشود، با معنی میشد، وزنین میشود. تو این وقت گپ نودرا بود و پدر و مادر باید در این مورد خیلی مواجه باشند که این خود به خود از کجا پیدا شد، این تاثیر کی است، کی از اون مبالغ. و مشکل مردمی ما در این مسئله همون ساده دلی و یک تو اندازه بی‌پروایی است.
حالا در یک موضوع دو دیگر می‌خواستم نظر شما رو هم بفهمیم. طور معلوم است طلاق میان خانواده‌ها امروز خیلی زیاد است. بسیاری از مردم در این نظرند که قانون یک نوع به زن‌ها امتیاز بیشتر داده است و با سوء استفاده از این امتیاز مثل گرفتن منزل، الیمنت برای فرزندها، زن مایل به جدا شدن از شوهر می‌شود. واقعا دیدگاه جامعه که اکثرا مرد رو بد نشون میدهد تا کجا زمینه واقعی دارد؟
قبل از هر چیز که هر کدام اینها در حالت خودشان چه مشکلی دارند، ما باید این رو معین کنیم. ما مقام مردان و زنان رو تا هنوز خودمان مشخص نکرده ایم. ما نمی‌دونیم که مرد و زن چه ویژگی ها دارند از نگاه ملی، از نگاه روانشناسی، از نگاه فرهنگ. دیگر اون است که متاسفانه یک روند است که از تمام عالم را فرا گیر شده است، ضعیف شدن مردانگی در مردان، مردانگی روانی، مردانگی اجتماعی. یعنی ما کمالات مردان رو تامین کردن نتوانسته استودیم از نگاه اجتماعی و اقتصادی. وقتی که مرد از نگاه از این دو جهت به کمالات نرسیده است، او نمیتواند رسالت شوهر و رسالت پدر رو در خانه اجرا کند و اکثر مشکل اینجا سر میزند. ما در سیمای زنان فقط خدمتگاران خاندان رو میبینیم و در سیمای مردان یگان مسئولیت خاصی نگذاشته ما به سیمای آنها. بعضی میگم که باید تامین کند، ولی اگر در وضعیت گزارش دورمدراز بحرانی امروز تاجیکستان وقتی وای جای کار ندارد زندگیش برده نمیتواند، فقط یک غرور خالی میماند و قرار رو در اویلا در 80% حالات ما تا سن 40 سالگی اون مرد پدر و مادرش قبول میکنند. مادرش میگه زنت پیش کن، مادرش میگه زنت بیار. این یک خیلی کلوبه پیچیده است و یک جواب ساده ندارد و من گمان میکنم که اینجا خیلی خوب میشه اگر من تجربه کشورهای دیگر رو که با استفاده دانش های روانشناسی اکثر مسئله رو حل کردن، با اون دانش ها رو باید از خود کنیم استفاده بریم.
خب معلومه امروز چه خلا است مراجعت تا کجا طلبات هست در مراکن با کمک روانشناس و مشورت
هم مراجعت ها از جانب اونهایی که میخوان پیشگیری کنند زیادتر. پدر و مادران مراجعه میکنن که در مسئله هایی که با نورسان مشکل دارن، پدر و مادران هوشیار شدن، بسیار چیزا رو آموختن، میگن که فرزند من در یک حالت دلگیر است، نمیدونم صحبت نمیکند، شاید با شما صحبت میکند. بعضن یک صحبت کفایه است که از یک حالت بسیار دشوار یک اویلا رو رها کنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
خب معلومه
حالا میخواستم در برای خود شما بیشتر صحبت کنیم. معلوم است که من صحبت در موضوع همسفر زندگیتون برای شما خیلی دردآور است، چون بر وقت تا جای ما معلومه داریم رو از دست دادید. از این زندگی کوتاه مشترک من شما چه خاطره ها دارید؟
اصلا خاطره های روشن نیستن، زیرا زندگی ما طرز آرام و آسوده بود که بعضی من شوخی میکردم میگفتم که در صحبت ها زنها از شوهرشون شکایت میکنن، شما هم یکم کاری کنید که من از شما شکایت کرده تا اونا. خیلی آدم با تمکین بودن، یک آدم سرشار محبت بودن و سعادت اولاداری ما رو تامین کرد، کمالات ذهنی و روانی و اجتماعی ما. زیرا من وقتی که خانه دار شدم 35 سال داشتم و آدم 55 ساله بودم. زمانی بود که ما علاقه میدونستیم که ارزش اصلی زندگی چیست و سر میده چوده ها زندگی اصلا یگان نمودی بحث پیدا نمیشد. در دوام 17 سال زندگی من با اون آدم دو لحظه مناقشه است در یادم است که نمیدونم موضوع چی بود، شاید همون هم شاید حالت احساساتی من بود، اونه که مثلا حالت قهری شدن ما نبود و حتی موارد یگان چیز یگان کار زندگی ما بحث نمیکردیم، هر کس میدونست کار خودش. اون آدم همچون من تمام رسالت مردانه پدر شوهر رو در خاندان 100% اجرا میکردن و من هر چیزی که از دستم میومد چمچو بانوی خاندان بود، اون که خودم سرکارم بودم، این چیزا اجرا میشد.
دردی مادری تنها، مادری که خودش به تنهایی فرزندان رو تربیت کرده است، فکر میکنم برای خود شما هم زیرا آشنا است.
بله بله.
حالا معلومه فکر میکنید تو کجا در اجرای رسالت مادریتان موفق شده اید و اگر امکان میبود شاید چی رو تغییر میدادید؟
اگر امکان میشد سالهایی که کودکان خردسال بودن و به خاطر پیدا کردن مبلغ من سفرها زیاد داشتم. کودکان خردسال تیز کلان میشوند. دوره اصلا شیرینی کودکان من شاید در خاطرم کم موند. ولی من از زندگیم شکایت ندارم و آن جایی هایی که آن وقت پر کرده نتوانسته بودم من توسط علم روانشناسی بعدا پر کردم. فرزندانم انسان های خوب هستند، خیلی عاقل هستند. من میبینم که من توانستم با آنها همون کمالاتی که در ذهن خودم بود این رو جبران کردم.
میدونم که در تلویزیون سفینه برنامه خود را دارید و با خانواده ها و زنان مشورت کنید، روانی میدهید و در موضوع اجتماعی صحبت ها میکنید، باز شعر هم مینویسید؟
اصلا شعر یک چیز عجیبه، شعر مولی بفکرم همه انسان هست. و سالهای آخر من بعدی که به کار روانشناسی رو آوردم، یک استاد خیلی عجیب که نامشان کردی بود، در یک صحبت 8 ساعته ما 4 بار پرسون کردن حالت ما رو و همون حسیات رو به شعر گردوندن و من دیدم که همین دو مصرع استاد چگونه هر آدم رو دگرگون میکرد، چگونه روان رو تازه میکرد و فهمیدم قدرت شعره. و اجازه دادم با اون شعرهایی که میومدن که بریزن و اونها یک مجموعه هم چوب کردم سال گذشته، مجموعه شعرهای پیشینه. و برای من شعر هم یک اصول پاک کردن روان است.
اما بیشتر در کدام موضوع شما دوست ندارد نویسید؟
در دستر راست که شعر مواد ژورنالیستی نیست و انتخاب کردن نمیشه و خودش خیلی هست همون خل میآید. کار شاعر فقط باید کتیبه کردن است. چی میآید؟ مثلا همون حالاتی که شما رو تکون داد، حالاتی میشوند که یک حالت اجتماعی، یک وضعیت جامعه شما رو تکون میدهد، شعر خودش میریزد. ولی چیزی اصلا اساسی امروز برای چیزی که برای خودم برای روان خودم موافق است، اینم فلسفه زندگی است. موقع انسان و موقع محبت در زندگی است. محبت این رسالت انسان است. انسانی که محبت رو حس نکرده است، درک نکرده است، به قدرش نرسیده است، نوابسته به سن و سالش و خودش رو نشناخته است.
من میشوم یکم خودم از توزه‌ترین شعرتان
یک شعر است. بازم محبت است. عالم بهشت می شود آنگاه که با منی، نیک و سریشت می شود آنگاه که با منی، در هر نظاره شعله لطف خدا بود، بخت سرنویشت می شود آنگاه که با منی. مخاطب این شعر پسرم است و واقعا این چیز است که وقتی که مادر و فرزند در بر هم دیگر هستند، با آنها دیگر این عالم خودش بهشت است.
تشکر بیاد معلومه. اما فعالیت اصلی تون امروز
چی است؟ یک کار خیلی عجیب دارم. امروز باز هم شاگرد هستم، شاگرد یک مکتب بزرگ تجارتی. زیرا من امروز گمان میکنم که برای ملت تاجیک همین تفکر تجارتی نمیرسد. ما همه کار رو میتوانیم ولی پول آورده نمیتوانیم. ما روزگار رو تامین کرده نمیتوانیم به خاطر اینکه با کارهای کم مزد تن میدهیم و در جستجوی خودمان در عالم تجارت نیستیم. تو امروز من گمان میکردم که من برای تجارت نیستم. و اونجا نه تنها مکتب است که من میآموزم، اینجا مکتب است که من میآموزم. هم دانشوی روانشناسی خودم رو به دیگرهای میدهم و از آنها هم از اونجا استادای خیلی قوی دارن.
هدف و نقشتان رو فقط آموزانیدن همین تجارت هست یا خودتان هم میخواید واری چه بید شد؟
بله من میخواهم این تجارت رو از خود کنم. این مکتب میلیونر ها است. میلیون برای آدم که تجربه زمانی شوروی رو دارن رقم بسیار بزرگ است. اونجا فقط دانشوی ذهنی است. اینجا تجارت بزرگ به معنای که در بازار میشینی و چیزی رو بفروشی نیست. من میخوام اون میلیونری باشم که علم میلیون رو به دیگران یاد بدم.
تشکر زیاد. و معلومه در آخر به مادران و من به زنان چی مشورت میدادید شما امروز؟ من در جمعه یک زنی موفق باشم و هیچ خطری من رو تهدید نکند.
پیش از همه انسان باید به قدر خودش برسد. ما میگیم انسان خلیفه خدا است. این چیست؟ یعنی ما آنقدر قدرت داریم که میتوانیم روزگار خودمون رو خودمون تنظیم کنیم. و از نگاه گندری من یک چیز دیگر هم میگم، از هر خیستید نزد آینه بیستید و ببینید چه معجزه هستید. شما بهترین مخلوق خداوند هستید، انسان هستید، شما زن هستید، شما مادر هستید، شما انسانی هستید که از دست شما همه کار میآید. شما می توانید دنیای خودتون رو دیگر کنید و دنیای دیگران رو هم دیگر کنید. این قدرت رو بشناسید و قدر خودتون برسید. همین فکر میکنم که اگر هر انسان هر سحر در روبرو آینه وقتی که میستد این سخنان رو به خودش بگوید و باور کند، اون کاری می شود که خداوند از ما می خواهد.
تشکر زیاد معلم عزیز برای نظرهای خود، برای پیشنهادهای عالی. مریم دولتوا تحلیلگری مسائل گندری و روانشناسی معروف بودند در صحبت مجله مهمانی رادیوی آزادی. تشکر از خانم دولتوا برای صحبت پرمحتوا و تشکر از شما هم شنونده های بسیار عزیز رادیوی آزادی. تا برنامه های دیگر، خدا یار و مددگارتان.